أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فلعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در دشمن شناسی به حمله های شیطان رسید و در بین حمله ها که گفتیم 4 حمله شیطان معرفی بکنه خداوند تبارک و تعالی در قرآن برای شیطان، حمله از جلو، عقب، راست و چپ. در حمله از جلو گفتیم که حمله از جلو یعنی حمله از آینده ما و توضیح دادیم که ما 2 تا آینده داریم، آینده مشکوک ما که عمر دنیاییمون هست و آینده قطعیمون که عمر آخرتی ما هستش، یعنی از وفات تا ابدیت. بعد توضیح دادیم که ما اگر بخوایم هر 2 آینده رو ببریم باید در این مسابقه پرهیجان و جدی که با شیطان داریم و به این مسابقه هم احتیاج داریم برنده بشیم و ابزار ما در این مسیر در این مسابقه وسائلی که بهش احتیاج داریم امید، شادی، آرامش، قدرت و نشاط هستش، علم، اطلاعات. شیطان با همه اینها مقابله میکنه، یعنی سعی میکنه در حمله از جلو ما رو از همه اینها محروم بکنه تا ما نه دنیای خوبی داشته باشیم و نه آخرت خوبی داشته باشیم. و یکی از چیزهایی که شیطان در ما ایجاد میکنه غم هست. در مورد غم صحبت کردیم، بعد گفتیم از چیزهایی که ایجاد میکنه ترس هستش، ترس از آینده، ترس از آینده، ترس از اجزای آینده، ترس از انتخابهای درست. عرض کنم خدمتتون که این چیزهایی هستش که شیطان به ما تحمیل میکنه. در مورد ترس چند روایت رو خوندیم که از امیرالمومنین علیه السلام بود، اینکه ترس آفت هستش و عجز و ناتوانی پستی میاره برای انسان و این چیزیست که شیطان بر ما تحمیل میکنه، ترسیدن. و اینکه ترس و حرص و بخل غرایز بدی هستن که همشون جمع میشن در یک صفت بد، ناشی میشن از یک صفت بد که اون سوء ظن به خداوند تبارک و تعالی است، بدبینی به خداوند هستش، که ان شاء الله این جلسه بیشتر توضیح میدم در این رابطه. و فرمایش بعد این بود که شدت ترس از عجز روح، ناتوانی یک روح، ضعف روح هست و ضعف یقین. هر وقت انسان اطلاعاتش، ایمانش، یقینش کم باشه ترس بهش غلبه پیدا میکنه. وقتی که یقین زیاد باشه، ایمان زیاد باشه، قدرت پیدا میکنه. مثالی هم که زدیم، مثال انقلاب رو زدیم که مردم قبل از انقلاب از یه پاسبان میترسیدن و بعد از انقلاب از سربازهای شاه، سربازهای مسلح که به اونها هم شلیک میکردن و از استکبار جهانی و از دنیا هم دیگه ترسی به دلشون راه ندادن. بس بسیجی 14، 15، 13 ساله تو بیابونهای تاریک اونقدر قدرت داره، اونقدر آرامش داره که میتونه مبارزه کنه، میتونه عبادت بکنه. من یادم هست در بعضی از صحنه های جنگ در مناطق غرب کشور منافقین بودن، عراقی ها بودن، کموله ها بودن، دموکرات ها بودن، تو فضای کوهستان، زمستان سرد، بعد بچه ها رو میدیدی با چه آرامشی یه بچه 13، 14، 15 ساله میومد و تو دل شب به قدر این آرامش داشت که میشست توی فضای دوستانه با خداوند عبادت میکرد و نماز شب میخوند. اون همه دشمن، اون همه خطر، اون همه فضای منفی و این همه آرامش، چطور شده که یه نفر به این قدرت رسیده؟ این از قدرت ایمانش هست، از شدت یقینش هست که این همه آرامش به جوان 14-15 ساله، به جوان 20 ساله میده این قدرت، مثل اصحاب عاشورا. در فرمایش بعدی از امام باقر علیه السلام روایتی داریم، میفرماید لا یکون المؤمنو جوانن ولا حریصن ولا شحیحا. نقطه مقابل روایت امیرالمومنین که فرموده بود چی؟ فرموده بود که ترس و حرص و بخل، ترس و حرص و بخل صفتهای بدی هستن که در بدبینی به خدا جمع میشن. امام باقر میفهمد مؤمن اینجوری نیست، شخص مؤمن نه ترسوه و نه حریصه نه چشمپنگه، اینجور نیست. خب فرمایش بعدی از امیرالمومنین علیه السلام هست که در واقع نقش یک شیطان جنی یا یک شیطان انسی ترسو رو برای ما روشن میکنه، چون گفتیم ما هم میتونیم از شیطانهای جنی، از ابلیس و اعوان و انصار و فرزندانش آسیب ببینیم که در ما تولید فکر میکنند، و هم از شیطانهای انسی. درباره شیطان یا ابلیس خب میفهمد پیام ترس هستش. شیطان یخوف اولیاءه. یادتون هست که جلسه گذشته گفتیم ما دو مجموعه ولایتی از اول تاریخ تا الان داشتیم و تا آخر تاریخ، مجموعه ولایتی و حزب خدا و مجموعه ولایتی و حزب شیطان. بعضی از انسان ها در عضو حزب شیطان میشن، ثبت نام در این حزب میکنن، بعضی ها ثبت نام در حزب چی میکنن؟ با اختیار خودشون در حزب خدا، در حزب الله. بعد هر کدوم از رؤسا و سرگروه های هر کدوم از این حزب، یعنی خدا و شیطان، به زیر مجموعه خودش و اعضای حزبشون یه سلسله پیام‌هایی رو میدن، یه سلسله راهنمایی‌هایی میکنن. اون چیزهایی که خدا راهنمایی میکنه شادی، نشاط، قدرت، آرامش، شجاعت، این هستش. اون چیزهایی که شیطان به اولیاء خودش میده ترس و استراب و غم و غصه و بدبینی و چیزهای منفی هستش. برای همین در قرآن میفرماید از شیطان یخوف اولیاء. شیطان زیر مجموعه خودش همیشه میترسونه. یه شما به محض یه عضو زیر مجموعه شیطان شدی، با شیطان پیمان و دوستی بستی، باید بدونی ترس و استراب و دلهوره لازمشه، لازمه این پیوند هستش. لذا میفهمد هیچ وقت با آدمها، نه با ابلیس رو راه بدید در حریمتون که تولید فکرهای ترس ترساور و هولانگیز بکنه درتون. پیوند باش برقرار نکنید که بترسید. چون به آرامش احتیاج داریم برای زندگیمون، برای لذت زندگی دنیامون و ساختن زندگی آخرتمون. به چی احتیاج داریم؟ به آرامش. اگه قبلش همش استراب داشته باشیم، همش ترس داشته باشیم، دلهوره تو وجودمون باشه، بشه درد می‌خوره. از همه چی بترسیم. دیگری که با افرادی که ترسو هستن معاشرت نکنید. آدمای بزدل، آدمای ترسو باشون معاشرت نکنید. اینا به درد زندگی نمیخورن. اگه قرار ازدواج بکنی، واقعا تأخیر کنی، طرف آدم بی ارزه و بی جربزه و ترسونی نباشه. آدم اینطوری نباشه. از اینا که مثلا شب یه صدایی میشنون، یه صدایی میبینن، به خانمش تو باشه ببین چه خبره. مرده به خانمش میگه تو باشه ببین چه خبره. یه آدم قدرتمند، شجاع، نترس. زن هم همینطور باید باشه. زن خوب، زن سالم، زن متعادل، زن قدرتمند و نترس هستش. ترس هم مثل بیماری های دیگه، خیلی از بیماری های روحی هست، مصریه. ترس هم قابل انتقاله. یه مادر ترسو، یه رفیق ترسو، یه کسی افکارش پر از ترسه، این رو به همنشین و قرین خودش چیکار میکنه؟ منتقل میکنه، بچه خودش منتقل میکنه. من یه حوزه علمیه تدریس میکردم برای خواهرام، یه دفعه دیدیم سر صدا شد، گفتن موش موش. بعد خیلی ها فرار کردن. بعد دیدیم یه خانم خیلی با شجاعت با یه دختر، مثلا یه دختر 3-4 ساله، دو تاییشون دنبال موشه گذاشتن، موشه رو گرفتن. مادر شجاع، دختر شجاع. اینجوریه. حالا مادری که از سوس میترسه، این توهم دیگه، یه توهم مثلا از سوس میترسه، این دائما اینو منتقل میکنه بچه‌ش. بچه‌ای که فطری، اصلا بچه‌ای که وقتی به دنیا میاد یا بزرگ میشه، از حیوان که نمیترسه، که هیچی نمیترسه. اگه شما اینو عادی گرفتید برای شما نکنید، توی روستاها، در روستاها انواع حیوان ها اطراف زندگی انسان هستن. سوسک هست، موش هست، مار هست، سگ هست، گربه هست، بچه نمیترسه، چون اصلا تو خانواده این چیز اصلا معنا نداره، چیزی به اسم ترس. ولی اینجا یه مادر ترسو از سوس میترسه، از پشه میترسه، از مارمولک میترسه، خب بچه رو همینجوری معذب بار میاره. بعد این بچه دچار بیماری های روانی خیلی بدی میشه، دچار تشنج میشه، آسیب دیدگی میشه، به قول با یه حیوان روبرو میشه که ترس آور بیست. خب اون گربه که از تو میترسه، موش هم که از تو میترسه، سوس هم که از تو میترسه، مارمولک هم که از تو میترسه، تو برای چی میترسی؟ برای چی جیغ و داد میکنی؟ اونم جیغ و داد اونطوری که تو بچه هم تاثیر میذاره، بچه هم همینجوری میشه. یا یه مرد این حالا زشته این کار برای مادر، برای مرد خیلی قباحتش بیشتر استش که بخواد از حیوان بترسه یا از مثلا خطر بترسه، از صحنه هایی که ممکن ایجاد بشه بترسه و این ترس رو منتقل کنه به خانواده. خیلی بده. این میفهمد که شیطان یخوف اولیاءه، دوستاشو میترسه. یعنی شما به محض اینکه رفتید جزء زیر مجموعه ولایتی شیطان شدی، از ایمان، از خداوند، از یقین فاصله گرفتی، بدون جزء لوازمش این استش که خیلی جا ترس میاد سراغت، خیلی جا ترس میاد سراغت. اگه میخوای ترس واقعا بره کنار، رابطه تو با خدا صمیمی کن، گرم کن، یقین که اومد اون ترسه میره. مثالش هم خدمتتون عرض کردم، به محض که ایمان آمد، یقین آمد، بینش آمد که لا مؤثر فی الوجود الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله، میگه خطر داره، خودمون میسپاریم به خدا، صدقه میدیم، دعا میخونیم. در خاطرات یکی از مسافرای هواپیمایی من میخوندم که میگفتش که اعلام کردن همین پروازهای داخلی، او اعلام کردن که چرخهای هواپیما باز نمیشه، همه به استراب افتاده بودن. بگو بعدم یه روحانی توی پرواز همه میترسن، ایشون خیلی آرام نشسته بود. بعد بهش گفتم که شما هیچ استرابی ندارید؟ گفت نه، من به آیت الکرسی که خوندم یقین دارم، آیت الکرسی رو خوندم، خودم سپردم به خدا، چی اصلی بترسم؟ شما خودتون وقت مسافرت میخواید برید دعا میخونید، موقع مسافرت انسان سوره حمد میخونه، چهار قول میخونه، آیت الکرسی میخونه، چقدر آرامش داره، یه صدقه میده میره. موقع برگشتن در حدیث داریم سه تا قول هو الله بخونه انسان، یا آیت الکرسی بخونه، این چقدر آرامش داره انسان. شما وقتی میری به سمت قدرت مطلق یعنی خداوند، خیلی از ترس ها از شما برطرف میشه، واقعا آرامش میاد، واقعا شادی میاد. جاهایی که خیلی ها تزلزل دارن تو تزلزل نداری، جاهایی که خیلی ها میترسن، خیلی ها نمیتونن کار انجام بدن، تو به راحتی کار انجام میدی. پس شدت ترس و اینکه شیطان میتونه به ما حمله ها و پیام های ترس آور و هول انگیز بده در همه زمینه های زندگی، مال این هستش که ما ایمانمون ضعیفه، ضعف یقین داریم و روحمون هم ضعیفه، روحمون هم باید تقویت بکنیم، اونم با ارتباط با قوی مطلق خداوند تبارک و تعالی. روح باید قوی بشه، ایمان باید قوی بشه، بینش باید قوی بشه، عقیده انسان باید قدرتمند بشه تا انسان بتونه زندگی دنیا رو خیلی راحت بگیره، خیلی بتونه از پس مشکلات دنیا بر بیاد و لذت ببره. خدا رحمت کنه مرحوم شهید دستقیب، شهید محراب رحمت الله تعالی علیه. و اون مؤمن در دنیا هم لذتش بیشتر از کفاره، به خاطر اینکه به منشأ قدرت تکیه داره، منشأ آرامش تکیه داره، دنیا رو هم با لذت میگذرونه، هم آخرت رو و هم چی؟ دنیا. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد لا تشتکن فی رأیک جوانن یزعفک عن الامر و یعظم علیک ما لیس بعظیم. هر وقت میخوای تصمیم بگیری آدمای ترسو با آدمای ضعیف و نفس مشورت نکن، اونا هم شریک نکن توی کار. میخوای بنایی بکنی، پول داری، یه نفرم پول داره، میخوای مشارکت کنی، ساختمون سازی بکنی، میخوای مشارکت بکنی، کارخونه بزنید، کار تجاری میخواید راه بیندازید، میخواید ازدواج بکنید، میخواید یه فعالیت فرهنگی رو پایه‌گذاری بکنید. آدم های ترسو به درد نمیخورن، چون یه سره در گوشت وزوز میکنه چیه؟ خطره، الان مشکل میشیم، نکنه اینجوری بشه، نکنه اینجوری بشه، اصلا آرامش تو هم به هم میزنه. یعنی حداقل اگر تو رو نترسونه و ترسش رو نتونه به تو منتقل کنه، حداقل چیکار میکنه؟ آرامش رو به هم میزنه، مانع کارت میشه. ترس او خیلی حوادث ایجاد میکنه. میگه اینجور آدم ها رو باشون ارتباط نداشته باشید. آدم های ترسو به درد نمیخورن، مشارکت باشون نداشته باشید. اگر هم مجبورید باشون باشید، یه معاشرتی داشته باشید که تأثیرپذیر نباشه. حد و حدودی برای این ارتباط قرار بدید که تأثیر نپذیرید. پس دقت کنید، ترس مصری هست، قابل انتقاله. مبادا خدای نکرده ما ترسمون رو به کسی منتقل بکنیم. یه مادر ترسش رو به بچهش منتقل کنه، وسواسش رو به بچهش منتقل بکنه، دلشوراش رو به بچهش منتقل کنه، عادتهای بدش رو به بچهش منتقل کنه، عادتهای بد غذایی مثلا، مادر یه عادتهای بد غذایی داره، بعد وقتی مثلا یه جشن میگه من از این بدم میاد، من از این خوشم نمیاد، اینو نمیخورم، بچه‌م یاد میگیره و این بچه آسیب میبینه نظر غذایی. عادت ها کلی هم از جمله ترس رو باید دقت بکنید. حضرت میفرماید که آدم ترسو تو کار ضعیفت میکنه، یضعفک که عن الامر، تضعیف میکنه تو رو تو کار، نمیذاره یه کار با کیفیت عالی خوب قدرتمند ارائه بدی، اجازه نمیده. همه کارات ضعیفه، خریدات ضعیفه، سازندگیات ضعیفه، تولیدات ضعیفه، همه کارات ضعیفه. و یعظم علیک ما لیس بعظیم، بزرگ میکنه برای تو چیزایی که واقعا بزرگ نیستن، واقعا بزرگ نیستن، ولی یک سر بزرگ نمایی میکنه. یکی از سرفندهای شیطان همینه، در حمله جلو دائما آینده رو اونقدر بزرگ میکنه، رو وهم ما واهمه ما کار میکنه که ما اصلا قدرت تصمیم گیری از همون گرفته میشه، قدرت حرکت اقدام از همون گرفته میشه. کار تجاری میخوای بکنی نمیذاره. یعظم علیک ما لیس بعظیم، ازدواج میخوای بکنی میترسوندت، نکنه بدبخت بشم، نکنه بیچاره بشم، نکنه چنین، نکنه چنان، نکنه چنان. ما الان چقدر دخترها و پسرهایی رو داریم که بخاطر همین ترس در ازدواج زجر دارن میکشن، سنشون هم زیاد شده، شجاعت ازدواج هم ندارن، هر وقت هم میرن میترسن. خب بله، ما میخوام ازدواج بکنیم، با یک کسی میخوام ازدواج بکنیم که او از همه جهت شبیه ما نیست، قطعا تعارض، اختلاف، مشکلات سر راه زندگی ما هست، اما همونطور که همه دارن میگذرونن ما هم میگذرونیم، این لازمه زندگی. نکنه اینجوری بشه، نکنه اونجوری بشه، نکنه اونجوری بشه، بعد هزار و یه جور آسیب دیدن و آسیب زدن و خودشو میترسن. میخوای کار اقتصادی بکنی یک سره بترسی، میخوای درس بخونی میترسی، میخوای طرح بدی میترسی، میخوای هر کاری هر تصمیمی میخوای بگیری، مسافرت بری بترسی. در حرکت به سمت آخرت و ابدیت هم همینطوره. انسان خیلی جای احتیاجی به شجاعت داره، قطع ارتباط با آدمایی که بیمار میکنن ما رو در حرکت به سمت آخرت. یه سلسله جا هست انسان باید روابطش رو عده محدود بکنه، چون اینا آلوده هستن، انسان هم آلوده میکنه. اگه بخوای ببری ازش میترسونه شیطان، نکنه با این قهر کنی، نکنه با این جدا بشی، نکنه از این فاصله بگیره، این میشه، این میشه، این میشه، بعد این ارتباط رو حفظ میکنه، تو این ارتباط دینش رو هم از دست میده. پدره به پسره میگه یا به سلیقه من ازدواج میکنی یا از کارخونه بیرونت میکنم یا از مغازه بیرونت میکنم. پسر ترسو، بیدین، ضعیف و نفس، وابسته است به لقمه بابای دیگه، ارزه نداره یا خودم خود بیرونم میکنی بکنم، من خودم با میل خودم ازدواج میکنم، ازدواج درست، اونی که خودم میخوام. میگه نه، همین که من گفتم، یا با این دختر خاله، دختر دایی، دختر عمود، همین که من گفتم با این ازدواج کن یا بین نظامت بیرون، میترسونه دیگه. بعد میشینه عزا میگیره آه اگه من از شرکت بندازم بیرون چی میشه، اگه کارخونه بندازم بیرون چی میشه، اگه مغازه بندازم بیرون چی میشه، روزی منو کی میده، پول منو کی میده. نه بابا، همینجوری ذلیلانه زندگی بکنیم، هر کی از گفتن ازدواج بکنه. ترس دیگه و خیانت ازدواجی که از روی اجبار باشه، از روی کراهت باشه، هم به بچه خیانت، هم به همسرت خیانت، هم به خودت خیانت کردی، هم آخرت انسان به خطر میاندازه، هم به پدر مادر خیانت کردی. ولی ترس باعث میشه انسان تن به یه ازدواجی بده که هزار و یه جور مفسده داره. در همه زمینه‌ها شیطان ترس ایجاد میکنه. حالا من چند تا مثال بزنم که این بیشتر روشن بشه. در یه فرمایشی هم هست از امیرالمومنین علیه السلام، حالا بخواهم رو این روایت رو با مثال کار بکنیم، این روایت هم بخونم بعد در سراغ مثال ها. احذر الجبن، بپرهیزید از جبن، مواظب باشید ترس سراغتون نیاد، بزدلی سراغتون نیاد. فانه آرون و من قصتون، ننگه ترس، ننگه و ضعف هستش. من قصه کاستیه، کمبوده ترس، یه کمبوده. مواظب باشید سراغتون نیاد، شجاع باشید، قدرتمند باشید. اونجایی که کار خیر هست، اونجایی که کار صحیح هست، مواظب باشید دیگه شیطان ضعیفتون نکنه. خب پس فرمول کلی چی شد؟ شیطان چیکار میکنه؟ یخوف اولیاءه، کسایی که باش رفیق میشن میترسونه. کسایی که باش رفیق میشن چیه؟ میترسونه. پس ما باید دقت کنیم وقتی که پیام میاد که این کارو نکن، هزار یه جور آسیب ممکنه ببینی، باید دقت کنیم که این ترس، ترس عقلانی یا ترس شیطانی. گاهی وقتا عقل به ما میگه به ترس جلو نرو، ترس عقلانیه. گاهی وقتا شیطان به ما میگه. خب از جمله چیزایی که شیطان میترسونه ما رو ازش، فقره، فقر و تنگ دستی است. همه اینا از ضعف ایمان ناشی میشه ها. ببینید من وقتی که یقین داشته باشم یه خدای مهربونی دارم که بی نهایت منو دوست داره، میلیاردها برابر بیشتر از خودم خودمو دوست داره، یه حقیقتی، هیچ وقت اونقدر خدا ما رو دوست داره ما خودمو دوست نداریم، چون خدا ما رو همیشه با اون بلندایی که خلق کرده، به بلندا و قیمت اون هدفی که خلق کرده دوستمون داره، یعنی به بلندای ابدیت برای همیشه. ما خیلی وقتا علاقه همون به خودمون فقط تو دنیاست، محدوده دنیاست، اصلا آخرت در نظر نمیگیریم. اگر ابدی رو در نظر بگیریم خیلی ضعیف و کور. هیچ وقت محبت ما به خودمون به اندازه محبت خداوند به ما نمیشه. یقینا روزی ما رو میرسونه. اصلا خدا برای این که به ما بفهمونه که جز خودش همه هیچ کارن، انسانهای بزرگ رو در کوچکی و در کودکی یتیم میکنه، مثل پیغمبر، مثل موسی، امام خمینی سلام الله تعالی علیهم اجمعین، اینها رو، این بزرگوارا که شما دارید، خیلی از بزرگان اینجوری هستن، در کودکی پدرشون یا پدر و مادر هر دو رو با هم چیکار میکنه؟ میگیره از اینها. بعد شما ببینید که اینها چه انسانهای برجسته و بزرگی شدن بدون پدر مادر، در هیچ زمینه لنگ نموندن، منشأ خیرات بیشماری برای جامعه خودشون و جهان شدن. این خدای ماست. بعد وقتی که عوامل ظاهری رو گرفت، اون موقع خودش سرپرستی میکنه از یه یتیم، از یه بچه، از یه انسانی که ظاهراً هیچ کدوم از عوامل پیشرفت رو نداره. بدون چقدر خوبم روش کرد، هیچ هم لنگ نمود. وقتی که انسان یه همچین خدایی داره، والله خیر الرازقین، بهترین روزی رسان هست، هیچ وقت خودشو به یه دریچه خاص یا یه شغل خاص یا یه راه خاص نمیبنده. نمیگه اگه من اینو از دست بدم دیگه بدبخت بیچاره میشم، نه. نمیگه اگه این کار خیر رو بکنم بیچاره میشم، روزی رو خدا میده. شیطان اینجوری نیست. شیطان میگه تو بدبخت میشی، تو فقیر میشی، تو بیچاره میشی، تو لنگ میمونی آینده، زن و بچه چی میشن، خودت چی میشی. نمیذاره شما تصمیم قشنگ بگیرید. میگه کار اقتصادی خوب بکنی، درستم هست. یه واسه کار اقتصادی هست، کار کارشناسی نشده واقعا روش. دقت بکنید. روی هوس یه کسی زده سرش که یه شب پولدارشو میاد به شما پیشنهاد کار اقتصادی میده. کار کارشناسی نشده. اکثر کسایی که از زندان در میارن برای همین جهت هستش که واقعا فکر نمی‌کنن کار کارشناسی نمی‌کنن. رو هوا هوس و خیالشون تصمیم می‌گیرن. شما ببینید تو زندان که اکثر افراد زندانی میگه اصلا ما توی رشته تخصص نداشتیم. یه دفعه زد به سر کار اقتصادی کنیم، زد به سر اون هم دست چک گرفتیم. قاعده چک کشیدن، فرمول چک کشیدن هم بلد نبودن. مثلا زندان در میاره. اما این همه آدم ها اصلا دارن کار اقتصادی موفق انجام میدن. فکر میکنن، مشورت میکنن، بازار رو میبینن. همه جنبه ها رو در نظر میگیرن. با تعقل و تأمل تصمیم گیری میکنن. خب شیطان میاد قدرت ریسک رو از ما میگیره، قدرت خطر رو از ما میگیره، میگه نکنید کارو. فقیر میشی، بدبخت میشی، سرمایه از بین میره. میخوای پول به کسی کمک بکنی؟ میگه پس خودت چی؟ از شیطانو دقت کنید آیش رو براتون بخونم. یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرتا من و فضلا والله واسع علیم. سوره بقره آیه 268. از شیطانو یعدکم الفقر، دائما وعده فقر به شما میده. یعنی به شما میگه شما بدبخت میشی، بیچاره میشی، کی روزیتو میده؟ از کجا میخوای بیاری؟ آقا ما یه توکلی داریم، نعم المولا و نعم الوکیل. وکیل خوبیه خدا. وکیل خوب یعنی خوب میشه بهش تکیه کرد. به حساب کی داری تصمیم میگیری؟ به حساب کی داری میری جلو؟ به حساب خدا دارم میرم جلو. به حساب کسی لهو ما فی السماوات و الارض، هر چی تو آسمون زمین مال اوست. آمده پیش رسول خدا میگه آقا من فقیرم. جوان نمود پیش پیغمبر، حضرت میفرماید که برو ازدواج کن. خواهش شما نگاه بکنید، بیاید دو تا چهار تا آدمایی که فقط دنیا رو میبینن و دو تا چهار تا دنیا رو میبینن. خدای بی‌نهایت رو، خدای با عظمت رو که همه نظام دست اوست رو نمیبینه. میگه ای بابا من چی میگم؟ این داره چی میگه؟ من میگم که خودم وضعم خرابه، فقیرم. میگه برو ازدواج کن. همه چیز مونده. من منظورم رو رسوندم به پیغمبر؟ نرسوندم. چند روز دیگه میاد میگه یا رسول الله ما وضع خوب نیست، فقیریم اینا، از افهمون برو ازدواج کن. خب نمیدونه پیغمبر روش مبنایی داره اینو میگه. دفعه سوم میاد حسابی برو ازدواج کن. اگه قنا رو میخوای ازدواج کن. بعد هم فهمت برکت با خانم هاست. برکت ها من نساء بلبلدان. برکت تو زن میاره. شما نگاه کنید در زندگی تمام مردم دنیا، جوان مجرد اکثر قریب به اتفاق موارد آسوپاسه تا قبل از ازدواج. اگر میتونه ذخیره سازی کنه، اگر میتونه برنامه ریزی بکنه، اگر برکت میاد سراغش، میتونه مستجری در صابخونه بشه. بعد از کیه؟ بعد از ازدواجه. بعد از پای زن و بچه میاد تو زندگیش. چون خداوند به برکت زن و فرزند به این آقا برکت میده. اگه خود این آقا هم لیاقت نداشته باشه به خاطر زن و بچهش بهش چی میده؟ بهش رزق میده. در حدیث داره ید الله معن جماعه، دست خدا با جماعته. یعنی هر جا اجتماع بیشتر باشه برکت چیه؟ برکت بیشتره. ما میگیم اگه بیشتر بشن روزیمون کمتر میشه، فقیرتر میشیم، بدبختر میشیم. خدا میگه نه، هر چی بیشتر بشه برکت هم بیشتر میاد. از بیشتر شدن نترس. هر که اکثر قریب به اتفاق آدم ها، یه عده قلیلی هستن قبل از ازدواج تمولی دارن و از مالی خوبی دارن که برن ازدواج کنن. اونا هم که اینجوری هستن باز بعد از ازدواج برکت پیدا میکنه. چون در ذات ازدواج، در ذات تشکیل جماعت دادن، در ذات خانواده تشکیل دادن برکت هست. اصلا این نظام عالم، مهندسی عالم اینجوری چیده شده. خب این میترسه. شیطان هم بهش وعده چی میده؟ ترس میده. هی آینده رو، ازدواج و تشکیل زندگی رو، جلو رفتن رو هی براش سخت میکنه. نمیتونه تصمیم بگیره برای ازدواج و این فسادآوره، بیماری میاره، فساد میاره، دردسر میاره. که کسی بگه حالا کو من باید برم ببینم چقدر درس بخونم، بعد سربازی مو باید برم چیکار بکنم چیکار بکنم، 25 26 36 آیا عمرم ازدواج بکنم. ما در دوره ازدواج، دوره میثاق مقدس، آموزش توضیح دادیم اینجا که انسان اینجوری نیست اگه سربازی نرفته باشه نتونه ازدواج بکنه. بیار من چون سربازی نرفتم ازدواج نکنم، چون دانشجوام ازدواج نکنم. هم خانواده ها باید پشتیبانی کنن، هم که اقدام به این کار ولی در حد عقد باشه، در حد عقد کردن باشه، شروع برکت هستش، شروع نظر لطف خداست به انسان. ما الان جوانمون میگه، همه هم همینو میگن که آقا سربازیش تموم بشه، درسش باید 4 سالش تموم بشه، اگه فوق لیسانس بخواد فوق لیسانسش هم تموم بشه، بعد یه کار خیلی پرمایه و پول زیادی گیر بیاره، بعد بره ازدواج بکنه. این شرک سراغ همه ما هست که اگه من بچه‌مو زن بدم پول از کجا بیارم؟ بعد ما یه شرایطی گذاشتیم چه دخترها اشتباه میکنن پسرها هم اشتباه میکنن، که باید انقدر جهیزیه باشه، حتما باید یه شرایط خونه اینجوری باشه، حتما باید همین سختگیری ها که خارج از قاعده و عقل ترس ایجاد کرده و خدا ما رو رها میکنه به حال خودمون. شما به حد عقل ها راضی نیستیم. ما یه زندگی خیالی که توی فیلم ها و سریال ها به ما تحمیل میکنن میبینیم، بعد میبینیم که اینو نداریم، مثل باید این باشه حتما، باید اتومبیل باشه، باید حتما صابونه باشیم، باید حتما اینقدر جهیزیه باشه، باید اینقدر نمیدونم. خسارتی که انسان از این تأخیر میبینه خیلی بیشتر از سودی هستش که از به دست آوردن اون شرایط و بعد تأخیر در ازدواج میخواد به دست بیاره. خیلی صدمه میزنه به انسان، خسارت مادی و معنوی انسان بیشتر میبینه وقتی عقب میندازه اینو، که بعد بگه حالا من خودمو برسونم به حداقل اقتصادی، بعد شروع کنم این کارو بکنم. در این باره که ما نباید به پیام‌های ترس شیطان، ترس از فقر، ترس از شکست، ترس از آبروریزی، ترس از خیلی چیزهای دیگه که توهم هستش میاد به سراغمون اهمیت نباید بدیم. یه فرمایشی داره امام باقر اسلام میفرماد که من هم به شیء من الخیر فلیعجله فان کل شیء فیه تأخیر فان للشیطان فیه نظره. نظره هم درسته اگر بخونیم، در هر دو صورت نظره بخونیم، یعنی شیطان مهلت داره. میفهمد که هر وقت میخواید یه کار خیری رو انجام بدید عجله کنید، کار خوب رو تأخیر اندازید، امروز و فردا نکنید. اگه کار خوبه همیاران انجامش بدید، نشان در سایل در این بار توضیح میدیم، اگه کار خوبه الان انجامش بدید، فردا صبح چرا هفته بعد، چرا 6 ماه بعد، اگه کار خوبه انجام بدید. مثلا هر کار خوبی که تصمیم میگیرید به ذهنتون میرسه که باید انجام بدید، زود انجامش بدید، هی عقب نیندازید، یه جایی رو شروع بکنید، بالاخره کار آغاز بشه. حالا باشه 6 ماه بعد، حالا بذاریم چه میشه، نه. میفهمد چرا؟ فان کل شیء فیه تاخیر، هر کاری که توش تاخیر بندازید، هر کاری که درش تاخیر باشه بگید بعد، فان للشیطان فیه نظرا، نظرا یعنی مهلت، شیطان مهلت پیدا میکنه کارو خراب بکنه، فرصت پیدا میکنه کارو خرابش بکنه، انواع وسوسه ها در این کار ایجاد میکنه، آخر شکست میخوره، آخر به هم میخوره. بذار حالا فکر کنم، هنوز تصمیم نگرفتم، هنوز به تفاهم نرسیدیم. شما میخوایی ازدواج بکنید، یه جلسه، دو جلسه، سه جلسه، 10 جلسه یک ساعته میشه چقدر؟ میشه 10 ساعت. به یه معاشرت و ارتباط احتیاج دارید، اینم 2 هفته، 3 هفته، 1 ماه. بیاره ما 3 سال هنوز با هم رفت آمد داریم، ولی هنوز تصمیم نگرفتیم با هم ازدواج بکنیم. خب دیگه واقعا مسخره کردن خودمونه. باید هزار یه جور آفت میزنه. نه عجله که اونم مال شیطان هستش و نه چی؟ و نه تأخیر. اینجوری اگه کار قشنگ خیره، کار کارشناسی شده، درش اتفاقای بد ممکنه بیفته. ببینیم ما چقدر طلاقمون تو عقده. عقد چیز بدی نیست، خوبه، یه حدی داره. یه حدی که بگذره آفت چیه؟ میاد و کارو خراب میکنه. اینو باید بهش توجه بکنیم. ان شاء الله بقیه بس جلسه آینده. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.